أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در محرم و صفر در این خانه خدا دروسی بود که ما از کربلای امام حسین علیه السلام میگیریم. به همین مناسبت وارد ماوقع روز عاشورا شدیم، اتفاقاتی که در روز عاشورا افتاده است را با هم مرور کردیم. رسیدیم به شهدای اصحاب امام حسین و گزارش شهادت یک به یک این شهدای کربلا که اینا را شما بشناسید و بدونید که اینا همه به گردن من و شما شهدای کربلا حق دارند. یکی دیگر از این شهدای کربلا که در عاشورا در رکاب امام حسین علیه السلام به میدان رفته است، عمرو بن مطاع جعفی است. کیست این فرد؟ ما از این شخصیت، از این شهید هیچی نداریم به جز رجزی که در روز عاشورا تو میدان خوانده است. یعنی کیست، چه می کرده است، هیچ گزارش تاریخی ازش نیست. از این که هیچ گزارش تاریخی پیرامون این شخصیت نیست معلوم میشه یه آدم خیلی عادی بوده، معمولی. ولی این افتخار را داشته است در اثر شدت ایمانش و در اثر انتخاب درستش. ببینید، شدت ایمان موجب میشد حسین رو رها نکنه، و انتخاب درست که بتواند جبهه خودش رو معلوم کند، آیا در صف حسینی ها باشد یا در صف یزیدی ها. با این دو عنصر این انسان بزرگوار آمده است، مسیر خودش رو انتخاب کرده است و روز عاشورا در رکاب امام حسین میدان رفته است. پس ببینید هیچ ویژگی خاصی نداشته به غیر از یک، شدت ایمان. ایمان قوی میخواد تو راه حسین موندن، ایمان قوی میخواد. دو، انتخاب درست، با تعقل انتخاب کردن و راه صحیح رو پیدا کردن. وقتی راه صحیح رو پیدا کردی دیگه رها نکنی. ابن شهرآشوب مازندرانی سروی نقل می کند در کتاب مناقب خودش، میگه این شخصیت عمرو بن مطاع جوفی میدان آمد و این رجز را خواند: الیوم قد طاب لنا القراء دون حسین الضرب و ستا او نرجو بزاکل فوز و دفاعی من هر نار هین لم تلاعی. تو بیت رجزش برا ما نقل شده، من رجزش رو برا شما ترجمه کنم. میگه امروز ما در گرما گرم نبرد و در زد و خورد نبرد در راه دفاع از حسین من به میدان آمدم و این به میدان آمدن خوشایند من است، یعنی خودم از روی میل و رضا و رغبتم بر حسین میدان آمدم. مثل همه حسینی ها امروز هر کسی برای امام حسین کار میکند کسی مجبورش نمیکنه، خودش دوست داره برای امام حسین کار کنه. میگه این خوشایند منه. چی؟ شمشیر زدن و گرز گرفتن و دفاع کردن از حسین ابن علی. من آمدم میدان این کار را انجام بدم. چه امید دارم؟ امید دارم به واسطه این کار رستگار بشم در آن روزی که در آن روز هیچ بازدارنده‌ای در کار نیست و هیچ کس مسئول از آتش جهنم نیست. من اومدم از حسین دفاع کنم که در روز قیامت به برکت این دفاع از حسینم مسئول باشم از آتش جهنم. ببینید یه دونه دو بیت شعر گفته رجزش در میدان جنگ، ولی تو این رجز تمام اعتقاداتش پیداست و فداکاریش برای امام حسین. بعد دیگه ما هیچی از این شهید نداریم، فقط تو مقاتل داره حمله کرد، فقاتل حتی قتل، حمله کرد به این دشمنان حسین، نبرد کرد تا کشته شد، خلاص. ما دیگه هیچ گزارشی از این شخص نداریم و در عموم مقاتل نامش آمده است که دیگه اون مقاتل رو میگذرم. این یه شهید. شهید دوم امشب بود. باز ابن شهرآشوب میگه، میگه قرة ابن ابی قرة قفاری. باز از این شخصیتم ما هیچی نداریم در تاریخ به جز رجزش، ابیاتی که در میدان جنگ القا کرده. پس هر آنچه که در مورد شخصیت قبلی گفتیم در مورد او هم صادق است. رجزش اینه: قد علمت حقا بنو قفاری و خندفون بعد بنی نزاری به انن لیس لدل قباری لازربند معشر الفجاری ضربن وجیعن انبن الاخیاری. پنج تا مصرعه، دو بیت و نیم. معنی رجزش رو بگم. میگه بنی قفار و بنی نزار دو تا قبیلن و خندف باز قبیله سومه. میگه اینا همه میدانند که من اون هنگامی که گرد و غبار نبرد بلند می شود شیر میدان جنگم. وقتی که گرد و غبار نبرد بلند می شود من شیر میدان جنگم. برای کیا می جنگم؟ در دفاع از فرزندان اخیار، کسانی که مردمان خیری بودند، نیک بودند. من در دفاع از فرزندان اونا می جنگم. با کی می جنگم؟ با گروه فاجران، ستمکاران، بدکاران، و اونا رو زخم میزنم، زخمهای دردناک، ضربن و جیعن انبن الاخیاری، ضربت بهشون میزنم، ضربتهای دردناک در دفاع از فرزندان مردمان پاک و نیک و خیر. مرد شجاعی بوده است، چون در گزارشش آمده است که فقتل ثمانیتن و ستین رجلن، 68 نفر را از پای در آورده. و کسی که 68 مرد جنگی را در جنگ تن به تن بتواند از پای در بیارد، خیلی مرد دلاوری است. پس از تعداد کسانی که از پای در آورده، دلاوری او معلوم می شود. از رجزی هم که خوانده ایمانش و صلابتش و از این که هیچ گزارش دیگری ما ازش نداریم، معلوم میشه یه آدم عادی 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 است. یعنی شما گمان نکنید اینایی که تو کربلا بودن از امام حسین دفاع کردن همه ی شخصیت های خیلی بله اسم و رسم دار بزرگ بودن، نه، آدم های عادی موفق شدن بشن شهید کربلا، بعضی آدم های اسم و رسم دار و بزرگ نتوانستن موفق بشن، نتونست، سعادتشو پیدا نکردم. تعجب کردی؟ موفق نشدم که تو کربلا حاضر بشن و در رکاب حسین نامشون رو ثبت کنن. در واقع آقا این شهدای کربلا یه لیست طلایی هن، یعنی گویا هر کی توانست اسمشو بنویسد جزو شهدای کربلا، تونست اسمشو تو اون لیست طلایی بنویسد و همه موافق به این امر نشدن. خیلی شخصیت‌های بزرگ بودن، نتوانستن. برادر خود امام حسین محمد حنفیه نتونست اسمشو بنویسد. شوهر خواهر امام حسین، شوهر عقیله، زینب کبرا علیها السلام، دو تا پسراش شهید کربلان، ولی خودش سعادت نداره. عبدالله ابن جعفر طیار شوهر عقیله است، دو تا بچه‌هاش هم شهید شده، ولی خودش مدینه است، این افتخار رو ندارد که تو کربلا باشد. بعضی تو کربلا بودن آقا، حواست هست؟ تو کربلا بودن، میدونم رفتند، جنگم کردند در دفاع از امام حسین، ولی شهید نشدن. مثل این آقای نادعلی که جبهه رفته اما شهید نشده، جانبازه، مجروح جنگیه، ولی قول داده شهید بشه. حواستون هست؟ رفت میدون نبرد کرد، کیه؟ داماد خود امام حسینه، داماد خود حسین ابن علی، حسن ابن حسن، پسر امام حسن مجتباست، داماد عموش امام حسینه، شوهر فاطمه بنت الحسین. با امام حسین تو کربلاست، اجازه گرفت رفت میدون جنگید در دفاع از امام حسین، جنگید، نبرد کرد. سه تا برادراش که ازش کوچکتر بودن، او سه تا شهید شدن. این که بزرگتر همه اونا بود، جنگید، مجروح شد، افتاد جزو کشته ها. سپاه عمر سعد فکر کردن این مرده، جان داده، افتاده بود رو زمین، فکر کردن جان داده، کسی کاری باش نداشت تا نبرد عاشورا تمام شد. اون وقت که آمدن سرا رو قطع کنند، داییهاش، داییای این آقا تو سپاه عمر سعد بودن، دیدن پسر خواهرشون آمد میدان، وقتی رفتن سراغ جسد پسر خواهرشون دیدن نفس میکشه، زنده است، گفتن این پسر خواهر ماست، کسی نباید کاریش داشته باشه، میخوام ببریم معالجش کنیم. یه عده گفتن نه باید بکشیمش. دعوا شد، نزاع شد، رسید نزاع به عمر سعد ملعون فرمانده سپاه. عمر سعد چون دایی ها شخصیت های بزرگی بودن تو سپاه عمر سعد، گفت من این رو بخشیدم به دایی هاش، ببریدش، نمی کشیمش، ببریدش. دایی ها جسد نیمه جان حسن ابن حسن، حسن مسنا رو منتقل کردن به کوفه، معالجش کردن، حالش خوب شد، حالش خوب شد. ببینید تا تو کربلا میدونم رفته، داماد امام حسینه، پسر امام حسن مجتبی علیه السلامه، ولی افتخار نداره اسمشو بنویسد جزو شهدای کربلا. دقت کردید؟ این افتخار رو نداره. خب بعد واقعی عاشورا 3 سال بیشتر زنده نیست، 3 سال، تمام عمرش 30 و چند سال بوده، 3 سالم بیشتر زنده نیست. تمام این 3 سالم چه آقا؟ عشق میریزد و گریه میکند که عجب، من برادر کوچکم 13 ساله قاسم ابن حسن شهید کربلاست، برادر 10 سالم کی؟ عبدالله ابن حسن شهید کربلاست، برادر دیگرم ابوبکر ابن حسن بزرگتر این دوتا شهید کربلاست، 3 تا برادرای کوچکتر من شهید کربلا شدن، منی که از اینا بزرگتر بودم و داماد امام حسین بودم، من این افتخار رو پیدا نکردم. 3 سال اشک میریخ. حواستون هست بابا؟ این که میگم یه لیست طلایی است، واقعا طلاییه ما، یعنی واقعا این یه لیست طلایی، همه نتونستن وارد بشن، ولی شما میبینید یه آدم های خیلی معمولی وارد این لیست شدن. معلوم میشه اینا خیلی آدم های پاک و خوبی بودن که توانستن نامشون را بنویسن در این لیست. یکی دیگه برات بخوانم دیگه بزره امشب. یحیی بن سلیم مازنی، باز اینم تنها گزارشی که ما ازش داریم، رجزیست که در میدان نبرد نابرابر عاشورا خوانده است. ابن شهرآشوب میگه برز یحیی بن سلیم المازنی و هو یقول، آمد میدان در حالی که این ابیات را به عنوان رجز میدان جنگش میخواند، لأضربن القوم ضربا فیصلا ضربا شدیدا فی العدا معجلا لا عاجزا فیها ولا ملبلا ولا اخاف اليوم موتا مقبلا. میگه چی آقا؟ میگه من این جماعت دشمن حسین را ضربتی قاطع و تعیین کننده میزنم، ضربتی سخت و محکم در میدان نبرد، اونجایی که تاخت و تاز جنگ، ضربت سخت و محکمی به اونها خواهم زد. در این ضربتی که به اونها میزنم نه عجزی خواهم داشت، یعنی ناتوان نیستم در این ضربت زدم، و نه فقان فریاد و چه کنم بلند میکنم، نه محکم میزنم اونها را. و نه امروز از مرگی که در پیش روی دارم بیمناک و هراسناکم، از مرگ نمی ترسم، می دونم امروز چی؟ کشته می شدم و از این کشته شدن در رکاب حسین ترس و وحشتی ندارم. ببینید علامه عالی مقدار مجلسی آقای جواهری این بیت رو اضافه می کند: لاکننی کلیز اهمی اشبلا سم حبل. این تک مصرع را میگه مجلسی که اینم گفت: من چون شیر بیشه میدان نبرد، چه میکنم؟ از شیر بچگان دفاع خواهم کرد. اشبل جمع شبل بچه شیر رو میگن. ضرب المثل عرب ها دارن، میگن چه آقای جواهری؟ هاز شبل من زاکل اسد. میگن این بچه شیر از اون پدره که بابا شیر بوده است، این الان چیه؟ بچه شیره. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای عاشق مجتبای بهشتی را، حجرش تو مرسه سد بغل حجره ما بود آقای جواهر کلام، و صبحا که می آمد برد تو حجره منم بعضی وقتا به هم برخورد می کردیم. و پیرمرد 100 ساله حوزه بود، نگاهش که به من می افتاد این ضرب المثل عربی رو می خواهد که هاز شبل من زاک الاسد. خب پس شبل یعنی بچه شیر. می گد من مثل شیر بیشه نبرد از بچه شیرای پیغمبر خدا دفاع می کنم و در راه اونا می جنگم و اونا را پاس می دارم. ثم حمل فقاتل حتی قتل. وارد میدان جنگ شد، حمله کرد، جنگید، نبرد کرد تا اینکه او را از پای در آوردند و او را به شهادت رساندند. اینم امشب 3 شهید از شهدای کربلا رو برای شما گفتم. نام این شهدای کربلا برکت دارد انشاءالله، و ما اینا را وظیفمون است که بشناسیم. خب بس دیگه، امشب داریم کم کم نزدیک میشیم به سالگرد التحال و شهادت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. میگیم شهادت، چرا؟ پیغمبر ما رو بله اجماع مسلمین رو سنتن و شیعه که پیغمبر خدا را مسموم کرده و پیغمبر خدا در اثر سم از دنیا رفته است. سنی ها میگن ما میگیم، سنی ها میگن در بله جنگ خیبر یک زن یهودیه قضایی رو برای پیغمبر آورد و او قضا مسموم بود و او سم اثر کرد و پیامبر از دنیا رفت. یعنی سم بعد چند سال اثر کرده، چون جنگ خیبر با وفات پیغمبر بیش از 3 سال 4 سال فاصله داره. اونا اینو میگن، ما میگیم پیغمبر رو مسموم کرده اند. اما یک کسانی تو خود خانه پیغمبر وقتی حال پیغمبر بد شد، تو صحیح بخاری داره، تو صحیح بخاری، صحیح بخاری مال ما نیست، مال نابرادری همونه. خب یعنی خداشون میگن پیامبر حالش که بد شد فرمودن کسی حق ندارد به من دارویی بدهد، هیچ دارویی به من ندید، هیچی به من ندید. دو تا خانوم که نمیخوام اسمشون رو بیاریم آمدن وقتی پیامبر از هوش رفت، در دهان پیامبر رو باز کردن، به عنوان دارو چیزی رو در دهان پیامبر ریختن و پیامبر بیهوش بود. و وقتی به هوش آمد فرمود مگه نگفتم کسی به من چیزی ندهد؟ ولی اینا دیگه کار خودشون رو کرده بودن. لذا به اجماع من المسلمین پیامبر مسموم شده است. حالا اختلاف در این است که سم را چه کسی داده است، با اون دیگه کاری نداره که سم را چه کسی داده است، فعلا کاری باش نداری. پس پیامبر مسمومن از دنیا رفته است. تمام عمر پیامبر خدا چقدره؟ 63 سال. توجه میکنی؟ پس بنابراین به حسب ظاهر 63 سال وقت مردن نیست، ظاهرش هم همینه که مسمومیت. خب لکن خود پیامبر میدانستن که دیگه کار خودشون رو خواهند کرد و آخر عمر پیامبر. لذا در اون روزهای آخر که حال پیامبر خوب نبود، چند تا کار رو دستور دادن انجام بشه. یکی قصه جیش اسامه هست که مفصل، تمام مردان مدینه رو دستور دادن به جز علی ابن ابی طالب، علی بماند، همه تحت فرماندهی اسامه حرکت کنند برای جنگ رومیان به سمت روم. 7000 کیلومتر رفت و برگشتش، همه مردان مدینه و پیامبر لعن کردن، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند هر کسی که در سپاه اسامه شرکت نکنه. این اسامه کیه؟ اسامه ابن زید ابن حارسه است، بابا شهید جنگ موته است، اینم دنباله جنگ موته است، جنگ با رومیان. خب پیامبر اینا رو میخواستن همه مردان مدینه رو بفرستن از مدینه بیرون تا در مرگ پیامبر یک انتقال قدرت چی واقع بشه؟ آرام از پیامبر واقع بشود به وصی بر حق پیامبر. لکن اونایی که نقشه داشتن برای بعد پیامبر تعلل میکردن، به اسامه میگفتن نمیشد بری وایسا، نمیرفتن تو سر پیامبر لعنت کرده، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. ولی همونایی که میدونید نمیرفتن، همونایی که میدونید. خب یک کار دیگر پیامبر، این برای شما درس زندگی است. روزهای آخر آمدن گفتن یا رسول الله میدونی کی تو محرابت نشسته برای نماز خوندن؟ اولی نشسته است تو محراب شما. حالا پیامبر گفته باید بری بیرون مدینه تو جیش اسامه تخلف کرده نرفته، لعن رسول خدا را به خودش خریده است، حالا نشسته تو محراب پیغمبر، میخواد جا پیغمبر اذان بشه بگه الله اکبر نماز بخواند. تا به پیغمبر گفتن این آقا تو محراب شما نشسته است، فرمودن منو ببرید مسجد، منو ببرید مسجد. امیرالمومنین، پیغمبر نمیتوند راه بره، بیماره. امیرالمومنین یک کول پیامبر، یه شانه پیغمبر رو گرفتن. ابن عباس شانه دیگر پیامبر، پیامبر خدا رو آوردن تو مسجد. در نقل دارد پیامبر پاشون رو نمیتونستن رو زمین بگذارن، اینقدر سم اثر کرده بود، پاها رو زمین کشیده میشد. و پیامبر رو آوردن تا دم محراب. مردک نگاه کرد دید پیغمبر خدا بالا سرش وایساده، دیگه اینجا جای بیادبی نیست. بهش گفتن پاشو، پاشو که هر چه که هر کسی جایگاهی دارد. بلندش کردن از تو محراب، خود رسول خدا نشستن تو محراب. و این آخرین نماز جماعت پیغمبر است که رسول خدا نماز رو چگونه خوندن؟ نشسته. و مردم چی؟ ایستاده. نماز رو خوندن، بعد نمازم منبر رفتن، گفتن منو بگذارید رو منبر. پیامبر رو گذاشتن رو منبر. به محضی که رو منبر نشستن، فرمودن ای مردم، تنها من بودم که میتوانم نشسته امامت کنم، بعد از من هیچ کس دیگه حق ندارد امام جماعت بنشیند، نشسته نماز بخواند و مأمومین چی؟ ایستاده. این فقط مخصوص من بود، از این به بعد اگر کسی امام جماعت است باید نمازش را چه بخواند؟ ایستاده بخواند، و الا اقتدا به او جایز نیست. بعد فرمودن مردم من دارم از میان شما میرم. ببینید این روزهای آخره، آخرین خطبه پیامبره. مردم از میان شما دارم میرم، اگر کسی حقی به گردن من دارد، طلبی از من دارد، من از او حقوقی رو پایمال کرده ام، همینجا بلند شد مطالبه حقش رو بکند تا من حقش رو بهش بدم. محمد صلی الله علیه و آله در فردای قیامت چیزی ندارد به کسی بدهد، اگر کسی از من طلب دارد، حقی میخواد من به او بدهکارم، حقوقی از او پایمال کرده ام، همین حالا بلند شه تا تو دنیا میتونم بدم بهش بدم، فردای قیامت نمیتونم حقی به کسی بدم. و چیز میفهمید آقا چی چیه؟ این پیغمبر ماست. هیچ کس بلند نشد. گفتن یا رسول الله شما هیچ حقی به ما نداری، ما از تو طلبی نداریم، ما جز از شما خیر و نیکی و خوبی ندیده ایم. یه نفر بلند شد، عمالی شیخ صدوق، آدرس حدیث، یکی بلند شد گفت یا رسول الله من از شما حقی به گردن من داری، من به گردن تو دارم. گفتن چیه؟ گفت یا رسول الله در یکی از جنگ ها داشتی میرفتی، یه تازیانه ای دستت بود، این تازیانه سری داشتی حرکت میکردی، این تازیانه شما خورد به شکم من. و من تازیانه دست خورد به شکم من الان. گفتن ای بنده خدا، گذشت میکنی از رسول خدا یا میخواهی قصاص کنی؟ گفت یا رسول الله میخوام قصاص کنم. فرمودن بسیار خوب، بیا جلو. بلال رو صدا زدن، بلال برو در خانه دخترم زهرا به فاطمه بگو اون تازیانه ای که من تو جنگ ها دست میگیرم همون رو بده بیارم، بگیر و بیار. بلال رفت تازیانه رو از فاطمه زهرا گرفت آورد، رسول خدا نشونش دادن، گفتن ای بنده خدا با این تازیانه به شکم تو خورد؟ گفت بله یا رسول الله، همین تازیانه بود. فرمودن این تازیانه بزن قصاص کن. گفت یا رسول الله همون جایی که زدی میخوام بزن. پیامبر نزده بودن، تازیانه خورده بود، حواستون هست؟ یعنی اتفاقی خورده بود، ان عمدن و قصدن نبود، ولی جنگ بود است دیگه، در شتابان جنگ این اتفاق افتاده بوده. گفت میخوام بزنم همون جایی که تازیانه شما خورد. رسول خدا گفتن به شکمت گفتی خورد؟ گفت بله یا رسول. پیراهن عربی بالا زدن، گفتن این شکم من، بزن. اینه آقا. چه کرد مرد؟ آمد جلو، تازیانه را رو زمین انداخت، خم شد، شکم پیامبر رو بوسید، گفت یا رسول الله بخشید، عفو. پیامبر خدا دست بلند کردن به آسمان، خدایا این بنده تو از رسول تو گذشت، عفو کرد، خدایا تو هم او را عفو کن. دعاش کردن، اما تا لحظه آخر آمد جلو که من میخوام قصاص کنم. این درس برای من و شما آقایون خانوما، حواسمون جمع باشن. اگه حقی کسی به گردنمون دارد، اگه مالی از کسی به گردنمون است، پیامبر خدا فیلم بازی نمی کند. حقیقت و واقعیت این است، کسی در روز قیامت چیزی ندارد که بابت حقوق دیگران به اونا بدهد. بدهکاری، ظلمی به کسی کرده ای، حقی از کسی پایمال کرده ای، بی جهت به کسی تعرض دستی، بدنی، حتی زبانی کرده ای، این دور زمانه بعضی ها ممکنه با دست و بدن به کسی تعرض نکنن، ولی زبانن آبروی مؤمن رو برده، آبروی زنی رو برده، آبروی مردی رو برده. اینا آقا جواب داره. تو دنیا تا هستی باید اعاده کنی. اگه آبروشو بردی باید بری بگی من دروغ گفتم، من خطا کردم. این آنچه که گفتم بی خود بوده. ایها الناس بدونید این آدم خوبیست، من خطا. باید برگردونیم، آب از جوی رفته را باید به جوی برگردونی. اگه قصه آبروه و تو این 40 سال خیلی ها آبروی خیلی ها را بی خودی بردند، فقط به خاطر این که فلانی با من چیه؟ اختلاف دارد سر بعض مسائل، چون حرف منو نمی زنند، چون از من حمایت نمی کنند، چون دنبال من نیست. نباشد. مگه تو کی هستی؟ مگه تو خدایی یا پیغمبری؟ مگه کسی حق داره آبروی کسی رو ببره؟ آبرو آقا از همه چی چیه؟ مراعاتش بیشتر لازمه. حالا دیگه ضرب و کتک و زدن و اینا که دیگه چه دارد آقا؟ سر جای خود داره. حالا دیگه آدم کشتن که دیگه سر جای خود داره. اینا که دیگه آقا اینا همه جواب داره. دستتو بلند کردی رو طفلی، رو جوانی، رو غیر جوانی، رو زنی، رو مردی، باید جواب بدی. برای چی دست بلند کرده ای؟ حواستون هست آقا؟ اگه مال کسی رو پایمال کرده ای، برده ای، خورده ای، ارث و میراث خواهرات رو ندادی، این قصه خواهرها خیلی محل ابتلاء با قصه خانوما و میراث مادران و زنان خیلی محل ابتلاء با مهریه خانوما خیلی محل ابتلاء با مهر زنشو نمیدن. و مهر زنه باید بهش بدی، از شیر مادر حلالتره. یا کی داد و کی گرفت؟ نه هم میگیرن هم میدن. اینا همه حقوقه که پایمال میشن. خواهره را میراث بابا را برادر بزرگتر میخورن، حق و حقوق خواهرشو نمیدن. دم مردن که میشن میگه خواهرمو بگید بیاد. خب خواهره به برادرش علاقه داره، میاد میگه که خواهرم یه زمین آشغالدونی بود، ما این زمین آشغالدونی رو فروختیم، سهم شما 2000 تومن مثلا میشد، بیان این به جا 2000 تومن 20000 تومن بسونین منو حلالم کنین. بی حیا، آخه 2000 تومنه تو اون وقت که فروختی 2000 تومن سهم خواهرت بود، او زمین الان قیمتش چنده؟ او زمین اگه حالا بود که بالا 5 میلیارد قیمت داشت، حالا رو قیمت امروز باید سهم خواهر را بگی و بدی و حلالیت به طلبی. میگه 2000 تومن، حالا من بابت 2000 تومن خواهر 50000 تومن به شما میدم. آخه مردی که 50000 تومن که یه سطل ماسته، میفهمید؟ اینا حلالیت نیست، خودتون رو گول نزنید. خواهرم بالا سر برادرش بستر مرگه، داره جان میده، اشکش میاد، میگه برادر حلال کردم. او طرف که میره، یه هفته از مردن برادر که گذشت، میگه که چی؟ میگه چی رو حلال کردم؟ من حلال نکردم. آخه 2 میلیارد رو میخواد بده 50000 تومن نمیشد که. میفهمید؟ اگه میخوای حلال باشد باید بگی بر خواهرم این زمین اگه حالا بود 5 میلیارد قیمتش بود، 2 میلیارد سهم شماست، من 2 میلیارد رو میخوام 50000 تومن بد بدم، میسونی منو حلال کنی؟ اگه از ته دل گفت بله میسونم حلالت کنم، حلال. اما اگه گفت نه، کی حاضره بابت 2 میلیارد یه سطل ماست بسونه؟ حواست هست؟ خداتون رو گول نزنید. وای به حال اون کسی که از کی؟ که از بیت مال مسلمین حقوقی رو ضایع و پایمال و اختلاس کرده باشه. وای به حال، وای به حال اون کسی که خون به گردنش باشد. خون کی؟ خون شهدای امنیت، خون کسانی که به خاطر امنیت من و شما شبانه روز دارن عمرشون رو می گذرانن. خب به خاطر اینکه من میخوام برم یه کشور خارجی پناهنده بشم، بذار 4 تا بچه بسیجی رو بکشم تا برم اونجا بگم من به من پناهندگی بدن. این خونا گردنگیر ما، حواستون باشه. ما گفتیم عرضمون تمام 28 ماه صفر، بعد اینکه سال روز شهادت رسول خداست، سال روز شهادت امام حسن مجتبی هست. یه وقت صحنه ای شد که امام حسن مجتبی علیه السلام صدا زدند خواهرم برام تشتی را حاضر کنید، شاید عقیله بنی هاشم برادر را که دیدن مسمومه. وقتی که گفتن تشتی بیارید، شاید عقیله شادمان شده باشد که برادر سم رو بر میگرداند و حال برادر بهبود پیدا می کند. ولی وقتی تشت رو حاضر کردن، دیدن پاره های خون بسته داخل تشت، پاره های جگر امام حسن. آیا اینجا سخت تر گذشت بر عقیله بنی هاشم یا مجلس یزید اون وقتی که سر حسین رو داخل
السلام علیک یا ابا محمد السلام علیک